على آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام إلى لقاء رحمة الله. عرض کنم که بحث در سه صاحب تعلیقی بود. خیلی روشن مرحوم آقای انصاری، شیخ انصاری و بعد هم صاحب کفایه، این دو بزرگوار قائل شده اند به این که استصحاب تعلیقی جائز است و جاری است، برای اینکه فرقی نیست بین اینکه مستصحب حکم منجزی باشه مثل حرمت خمر، یا اینکه مستصحب ما حکم معلقی باشه که شارع مقدس فرموده است اگر عصیر عنبی بجوشد حرامه. میگن بالاخره در هر دو عند الشک استصحاب جاری خواهد شد بلا محذور. چه فرقی کرد بین این که شارع مقدس بگوید الخمر حرامون و ما شک کنیم بقاءً در این که آیا خمر حرام است املا، و یا این که شارع مقدس بگوید عصیر العنبی اذا قلا یحرم، همونطوری که اولی عند الشک استصحاب در او جاری است، دومی هم عند الشک استصحاب در او جاری است. اما محقق نائینی قدس الله نفسه در جلد چهارم همین قواعد الاصول خیلی زیباتر و روشنتر از اون چی که مرحوم و استاد بیان کرده اند، ایشون مقدماتی ذکر میکنه و از اون مقدمات استنتاج میکنه که استصحاب در امور تعلیقی جاری نمیشود. ما به بعد از این مقدمات اشاره کردیم، اما اگر دوستان مایلن بهتر روشن بشه به فواید الاصول مراجعه کنند در این تنبیهی که مرحوم محقق نائینی ذکر کرده. به تبع ایشون مرحوم و استاد هم فرمودن استصحاب در حکم تعلیقی به همین مثل معروف جاری نمیشه. وقتی هم عرض کردن داستان مرحوم سید بحرالعلوم که تشریف برده بودن در کربلا به زیارت مرحوم آقا باقر بهبهانی استادشون، وقتی که با شاگردان وارد شدن در اتاق مرحوم محقق بهبهانی، مرحوم آقا باقر رو کرد گفت آسد مهدی، نظر شما در کشمشی که بجوشه در پلو چیه؟ بچه ها حوض کردن کشمش پلو درست کنند. ایشون فرموده بود که من بر اساس استصحاب تعلیقی جائز نمیدانم، اما آشر جعفر قائل به جواز شده. مرحوم آقا باقر گفت آشر جعفر خود ما، چون آشر جعفر کاشف القضا هم خدمت میرزا، خدمت آقا باقر تلمذ کرده بود. آسم مهدی آیه بحرالعلوم فرمودن آری شیخ جعفر خود ما، بعد فریاد زد بس بچه ها بخورید اشکال نداره، حالا که شیخ جعفر فتوا داده به جواز محذوری نداره. حالا به هر حال این مسئله را مبتنی کرده اند بر این که آیا استصحاب تعلیقی جاری است ام لا. گفتن به این که خب کشمش همون انگور منتها تغییر حالت داده، اون وقتی که شاداب است و پر از آب نامش انگوره، اون وقتی که خشک میشه و شادابی را از دست میدهد نامش زبیب و کشمش در فارسی یا مویزه. این هم از قبیل تبدل حالات نه تغییر ماهیت تا استصحاب جاری نشه. این در حقیقت مثل زیدی است که جوان بوده حد اکثر پیر شده. خب همونطوری که استصحاب در زید جاری می شود، در کشمش هم وقتی که انگور مبدل به چروک شده و کشمش یا مویز شد، استصحاب حکم عنب جاری میشه. حکم عنب این بود که اگر بجوشد حرام میشه، پس زبیب هم اگر جوشید حرام خواهد شد. بر این اساس فتوا داده اند به حرمت. اما کسانی که منکر استصحاب تعلیقی هستند، اینها به عکس تمسک می کنند به استصحاب اباحه. میگن این کشمش قبل از اینکه بجوشد مسلما مباح بوده، حالا که در میان پلو جوشید شک داریم آیا حرام شده یا نه، استصحاب اباحه می کنند. خب ما اولا یک مناقشه کوچکی در صغرا کنیم، بعد وارد اصل کبرا بشیم. مناقشه صغرویش اینه که مسئله کشمش و انگور از قبیل استصحاب تعلیقی نیست، چون در استصحاب تعلیقی شما میخواید حرمت اسیر نبی مغلی را تصریح کنید به اسیر کشمش، در صورتی که اصلا اینها دو تا هستند. چون اسیر نبی آبی است که در خود انگوره، ما انگور را اگر تحت فشار قرار بدیم، خب مثل لیموی همونطوری که آب لیمو با فشار دادن از لیمو خارج میشه، آب انگور هم با فشار دادن خارج میشه. اما این آب آبی است که خداوند متعال در طبیعت انگور قرار داده، مثل بسیاری از میوه ها که خدا در او آب قرار داده، منتها بعضی آبش بیشتره بعضی کمتره. سیب هم آب داره اما کمتره، ولی لیمو چه لیموی ترش یا لیموی شیرین هم همون آب طبیعی خودش را داره، ولی خب بیشتره به نسبت به سیب. انگور هم آبی که در او هست آبی طبیعی که در این موجود خداوند متعال پرورش داده و قرار داده. آبی از خارج داخل انگور نمیشه. اما در کشمش آبی وجود نداره، بلکه به واسطه فرض کنید که تف کردن انگور کشمش یا در میان پلو گذاشتن، بخارات آب را داخل میکنه، آب خارج را وارد کشمش میکنه و بعد این کشمش آبی که از خارج هست داخل او میشه، این دخلی به آب انگور نداره، بلکه آب انگور آبی است که در ذات میوه پرورش پیدا کرده. حالا اگر جوشید میگیم حرامه، ولی آب کشمش آبی است که از خارج به وسیله بخارات وارد جلد کشمش میشه و بعد جذب میشه، این دخلی به آب انگور اصلا نداره. حالا به فرض این که بگیم خیلی خوب، این آب همون آب انگوره، منتها در انگور بیشتره، در کشمش کمتره، آیا می شود استصحاب حرمت تعلیقی را، یعنی حرمت معلق علی القلیان را در کشمش هم جاری کرد؟ خب آقای نائینی با مقدمات زیبایی که دیروز هم به برخی از آنها اشاره کردن، به نحو بسیار روشنتر از اونچه که در کتاب مصباح تقریر استاد آمده، تقریب کردند و گفتند استصحاب تعلیقی از اصل غلط و جاری نمی شود، بلکه به عکس استصحاب اباحه جاری میشه. خب دیروز رسیدیم به این که فرق بین استصحاب تنجیزی عند شک در بقاء حکم با استصحاب تعلیقی چی بود. بعد از این که به اونجا رسیدیم، حالا امروز دقت بفرمایید، تقریب این که چرا استصحاب تعلیقی جاری نمی شود. ما بیان محقق نائینی را اونچه که در فواید هست که استاد هم همون گفتار محقق نائینی را تقریب و تقریر کرده اند، بیان ایشون را عرض می کنیم تا بعد به نتیجه ای که مقصود ماست، مقصود آقایونه، برسیم. میگویند استصحاب در امور وجودی فرع آن است که شیء مستصحب ما موجود باشه، ولو اینکه علی فرض وجود موضوع موجود باشه. بیان ذالک، حارتا یک حکمی حکم جزئی است و وجود خارجی در عالم اعتبار که وجود خارجی حکم است موجود و ما او را عند شک استصحاب می کنیم، مثل این که میگیم زید مستطیع شده، پس وجوب حج بر زید وجوب خار اعتباری خارجی محقق شده. حالا اگر شک کردیم که آیا به خاطر بیماری سرماخوردگی آیا وجوب حج از زید برداشته شده املا، استصحاب وجوب که وجوب جزئی است بلا خلاف جاری میشه. اگر موضوع تغییر نکرده باشه میگیم کان الحج واجبا علی زید قبل المرض والان نشك في بقاء وجوبه فنستصحب الوجوب. یا لباس جناب عالی نجس شده، یک بار با آب قلیل شستید، میگیم کان ثوبک نجسا به نجاست جزئی و حکم جزئی، ثوب شما نجس شد. حالا بعد از غسل مرتن شک می کنیم در بقای این حکم جزئی، باز بلا خلاف استصحاب بقای نجاست جاری می کنیم. این قسم بلا شک و بلا ریب و بالاتفاق استصحاب در او جاری میشه. اما قسم دوم فضلا حکم کلیه، مثل اینکه شک می کنیم آیا وجوب حج باقی است یا الان که مکه دست خبثای وهابیت رفت شده، یا وجوب صلات جمعه قبلا متیقنا به صورت حکم کلی وجود داشته، الان نشکو که آیا این حکم کلی باقی است ام لا. اینجا استصحاب حکم کلی می کنیم، یعنی حکم مجعول من قبل الله تعالی، آیا این حکمی که از جانب خدای متعال جعل شده است باقی است ام لا. در اینجا مستصحب ما حکم کلیه، ولی در این حال این حکم کلی موجود بوده، الان شک در بقای او می کنیم، اما منشأ شک ما مثلا احتمال نسخ، میگیم شاید این حکم بقاعا نسخ شده باشه، یا احتمال دخالت بعض از امور که الان اون امور مفقود است، این منشأ شک شده. مثلا زمان پیامبر چون معصوم حاضر بوده و قدرت اجرا در دست ائمه پیامبر معصوم بوده و الان در دست خلفاء جور است، این منشأ شک در بقای این حکم کلی شده. اما به هر حال مستصحب چه در قسم اول که جزئی است و چه در قسم دوم که کلی است، مستصحب حکم موجود بوده که در بقای این حکم موجود شک داریم. حالا بقای این حکم کلی موجود تا تارتا به خاطر احتمال نسخ، اخرى به خاطر تبدل بعض حالات مثل حالت ظهور که مبدل شود به حالت غیبت. اما در مورد بیان محقق نائینی این است که میگویند در مورد استصحاب تعلیقی حکمی وجود نداره تا ما اون حکم موجود را استصحاب کنیم. چرا؟ برای اینکه حکمی که در شریعت جعل شده بود عبارت بود از حرمت اسیر عنبی به شرط اینکه اسیر عنبی بجوشد. پس موضوع و حکم یک امر مرکب از دو چیز بوده، جزء اول اسیر عنبی، جزء دوم غلیان اسیر عنبی. بر فرض وجود این مرکب حکم حرمت هم فعلی می شد. چه حکم جزئی که شما انگور باغت را جوشندی و حرمت فعلی جزئی در این آب مغلی منزل شما حاصل شد، و چه حکم کلی، حکم کلی که شریعت مقدس جعل کرده بود موضوعش اسیر عنبی به انضمام غلیان بود. مثل اینکه موضوع وجوب حج کلی مکلف مستطیع بود، همون طوری که در مثال حج اگر یکی از دو قید فرض وجودش هم نمی شد حکم موجود نبود، در مثال اسیر هم اگر فرض وجود غلیان نباشد حکم کلی وجود نداره، بلکه حکم کلی حرمت موضوعش اسیر است به اضافه فرض غلیان. حالا اگر غلیانی فرض نشد و پر واضح است که حکمم وجود نداره، چون که حکم حرمت بر فرض وجود موضوع و فرض وجود موضوع به فرض هر دو جزء موضوع، باید هر دو جزء موضوع که ماء العنب و غلیان الماء مفروض الوجود باشه تا حکم به حرمت هم موجود بشود. اگر این حکم موجود بود، مثلا می دانی که آب انگور مغلی در زمان پیامبر حرام بوده، الان اگر شک کنیم به خاطر نسخی یا غیر نسخ، استصحاب و حرمت جاریه. اما در جایی که یک جزء موضوع وجود پیدا نکرده، استصحاب حکم غلطه. آب عنب موجوده، اما غلیان حاصل نشده و فرض وجود غلیان هم نشده. اینجا حکمی نیست تا ما استصحاب اون حکم را جاری کنیم، زیرا موضوع حرمت موجوده ولو موجود فرضی جایی بود که موضوع فرض وجودش بشه و آب انگور بدون غلیان فرض وجود موضوع نشده، ناگزیر فرض حکم هم غلطه. اگر این نکته روشن شد که کاملا روشنه، میگویند زبیب کشمش، میخوایم بگیم آب انگوری که بجوشد قبلا حرام بوده، ولی آب و میخوایم بگیم آب کشمش هم اگر بجوشد حرامه. آقای نائینی میگویند فرض آن است که کشمش با حالت عنبی فرق کرده و متغیر است. اون حکمی که قبلا محقق بود، اون به فرض وجود آب عنب و غلیان آب عنب بود. با فرض تحقق این دو جزء حکم کلی موجود بود. اما اگر فرض کردیم که غلیان ماء العنب حاصل نشده بود، معنا نداره که استصحاب بقای حرمت کنیم، چون حرمتی وجود نداشته. بنابراین اگر عنب چشمه شده است، پس در حقیقت ماء العنب مغلی وجود نداشته. درست است که الان عنب موجوده، اما جزء دوم عبارت بود از غلیان ماء العنب. در کشمش ماء العنب نجوشیده تا اینکه بگیم حرمت موجود بوده است و الان موجوده. آری، یک چیز قبلا محققا موجود بوده، اون این بوده که یک جزء اگر از موضوع موجود و فرض وجود شده باشه، با فرض وجود جزء دوم هم حکم محققه. این قبول، یقین داریم که با فرض وجود عنب اگر جزء دوم هم که غلیان است موجود شود، حرمت هم قطعا موجوده. این اگر میخواید استصحاب کنید، این جای شکی درش نیست، زیرا هر عاقلی میداند که اگر یک موضوعی مرکب از دو جزء بود، بر تقدیر وجود جزء دوم قطعا حکم موجوده. این یک دستور عقلی و یک برهان عقلی است، دخلی به شرع هم نداره. پس بنابراین اگر مقصود شما آن است که حکمی که موجود بوده استصحاب کنید، میگیم در ذبیب حکمی موجود نشده، برای اینکه شرط وجود حکم غلیان بود که غلیان حاصل نشده بود. اگر میخواید به حکم تقدیری را استصحاب کنید، بگید عنب اگر اینکه فرض شود جزء دومش که غلیان است حرمت موجوده، پس در ذبیب هم موجوده، میگیم اینم یک مسئله عقلی است و دخلی به شریعت نداره، چون که ترتب حکم بر موضوع عقلی است و مثلش مثل معلول نسبت به علت تامه است. والحمد لله.